بله حتما اون دو ساعت رعایت بشه، یک ساعت و نیم تا دو ساعت رعایت بشه که اون فرصت های لازم برای در واقع هضم غذا و در واقع انتقال گردش بله. خون وجود داشته باشه، چون وقتی ما وعده‌های غذای سنگین رو می‌خوریم گردش خون در واقع شیفت پیدا می‌کنه به سمت قسمت‌های داخلی بدن
بله.
و بعد حالا ما می‌خوایم بریم کار عضلانی انجام بدیم، خب فرد کم میاره و ممکنه در ابتدا دچار یه خستگی خیلی زود هنگامی بشه و تمرین اصلا رها بکنه.
درست.
بنابراین خیلی مهم هستش که ما وعده‌های غذایی رو از نظر زمان، از نظر حجم، از نظر اون ترکیبش در فعالیت‌های ورزشی خیلی رعایت بکنیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. پرسش سوممونم که در واقع نظرشون رو فرمودن راجع به این که به هر حال در هوای سرد به هر حال نیازه که تمرینات گرم کردن بدن بیشتر باشه. آقای دکتر پیامک بخونم با اجازهتون.
بله بفرمایید.
از شنونده با پیش شماره 914 4 شماره پایانی 6470 خیلی کوتاه بفرمایید آقای دکتر، گفتن که خانم 60 ساله‌ای هستم، سابقه دیسک و لغزش مهره دارم، مدتیه که اول صبح قادر به خم شدن نیستم. در اینترنت دو نوع ورزش دیدم ولی نمیدونم کدومش برام مفیده، ویلیامز یا مکنزی، لطفاً راهنمایی می‌کنید. چقدر پرسش تخصصی آقای دکتر. این مشخصه که به قول فرمایش شما همون ابتدای برنامه که شنونده های ما اطلاعات خوبی
بله،
دارن.
بله خب احتمالاً چون برنامه هم برنامه
تخصصی هم هست
هستش، خب به هر حال شنوندگان سوالای تخصصیشون رو پرسیدن. خب این موضوعی هم که در واقع خانم 60 ساله داره، بحث در واقع لغزش دیسک و بحث در واقع اختلال توی دیسکش هستش، این خب این خیلی موضوع مهمی هستش. به هر حال درد کمر و مشکلاتی که در واقع ممکنه به وجود بیاد و در واقع یه مقداریش هم بر بگرده به بحثای تحلیل عضلات و ضعف عضلات، موضوع خیلی مهمیه. ورزش هایی که ایشون در موقع در موردش صحبت میکنه، حالا توی اینترنت پیدا کرده، مثل ویلیامز یا مکنزی، اینا بیشتر یه روش ها و یه تست هایی هستن که پزشکای متخصص حالا از اینا استفاده میکنند، از این تست ها، جهت این که در واقع بتونن تشخیص بدن. من باز به این عزیز در واقع توصیه میکنم که حتما به یک پزشک متخصص در این زمینه مراجعه بکنه، فردی که تخصص پزشکی ورزشی داشته باشه و در ستون و فقرات کار کرده باشه. حتما در واقع پزشکای متخصص می توانند ورزش های مناسبی را برای این عزیزان در واقع تجویز بکنند که دقیقا همون عضلاتی که در واقع ضعیف شده و احتمالاً دچار مشکل شده را در واقع اون تمرینات بتونن در واقع تقویت بکنند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده هم همچنان فرصت دارید که با برنامه خودتون نفس دوم در ارتباط باشید، هر گونه سوال پزشکی ورزشی که دارید با ما در میون بذارید، از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا از طریق شماره پیامک 30102. اما بازی و ورزش در خانه، همه ما میتونیم از لحظه‌ای که در منزل کنار خانوادمون هستیم به بهترین شکل استفاده کنیم و با بازی و ورزش جمعی صمیمی و شاد داشته باشیم، چرا که جامعه شاد از خانواده آغاز میشه.
بازی و فعالیت بدنی در خانه.
بازی تجربه های مختلف حسی، جسمی، حرکتی و شناختی به کودک میده که این تجربه ها ارتباطاتی رو در مغز کودک ایجاد و به اون کمک میکنه تا از نظر جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی پیشرفت کنه. دکتر احسان حسینی سیانکی، متخصص توانبخشی کودکان و بازی درمانگر،
امروز با یه بازی جذاب دیگه در خدمتتون هستیم. برای اجرای این بازی به تعدادی کاغذ آچار نیاز داریم. قبل از اجرای بازی ما یه سری الگوها رو روی کاغذ میکشیم. الگوهایی که میکشیم از دستها و پاها هستن. 6 تا الگو تو دست داریم و 5 تا الگو تو پا داریم. حالا تصویری که روی کاغذ میکشیم در ابتدا برای دستها به این صورته که 2 تا دست باز روی کاغذ، الگوی بعدی 2 تا دست بسته روی کاغذ، الگوی بعدیش میشه 1 دست باز، یه دست بسته که حالا میتونه دست راست باز باشه، دست چپ بسته یا دست چپ باز دست راست بسته، و الگوی تک دست باشه که الگوی تک دست یا دست راست رو داریم یا دست چپ رو به صورت تک روی کاغذ داریم. یعنی 6 تا الگو مربوط به دست ها ما به این صورت از قبل آماده میکنیم. حالا برای اجرای بازی به این صورته که خب یکی از این الگوها رو به کودک نمایش میدیم، کودک بعد از دیدن الگو بعد سریعا الگو رو تقلید بکنه. حالا کاری که میکنیم به مرور زمان در طی بازی ما سرعت بازی رو بیشتر میکنیم، یعنی کاغذها رو سریع جابجا میکنیم جلوی کودک که با این کار بتونیم هم سطح توجه و تمرکز کودک رو بالا ببریم، همین که سرعت پردازش کودک بهتر بشه. حالا میرسیم به الگوهای پاها. الگوی پاها، ما 5 تا الگو توی پاها داریم. الگوی پاها به این صورته که الگوی اول میشه پاها در کنار هم یا پاها جفت. الگوی بعدی ایستادن روی یک پای که حالا میتونه پای راست باشه یا پای چپ باشه، که لازم بهتون بگم که خب تشخیص این که پای راسته یا پای چپه خب نیاز به یه مهارت ادراک دیداری داره که درک بکنه بچه که پای راسته یا پای چپه. الگوی بعدیشون میشه که حالا به این صورت که یه پا جلوه و یه پا عقب، که حالا میتونه پای راست جلو باشه پای چپ عقب، یا برعکس پای چپ جلو باشه و پای راست عقب. مراحل اجرای الگوهای پاهام دقیقا مثل دست انجام میشه که کودک الگو رو که میبینه همون الگو رو باید اجرا کنه. مثلا اگه الگوی تک پا رو دید، حالا یا پای راست یا پای چپه که باید اون پا بایسته. که عرض کردم خدمتتون هدف از اجرای این بازی اینه که ما بتونیم سرعت پردازش کودک و سطح توجه و تمرکز کودک رو ارتقا ببخشیم. امیدوارم که از اجرای این بازی لذت ببریم.
بازی برای یادگیری، اعتماد به نفس و بهبود مهارت‌های کودک بسیار مهمه.
ورزش صحیح مساوی است با طول عمر و سلامتی بیشتر. نحوه صحیح ورزش، رعایت نکات ایمنی در هنگام ورزش، ورزش‌های مفید برای سالمندان، کودکان و خانم‌های باردار و هر نکته‌ای که باید هنگام ورزش بدونید. نفس دوم. علمی ورزش کنید تا سالم بمانید.
بعضی‌ها هستن که قبلا روی کردشون بود که ورزشو از شنبه شروع میکنن، اما الان میگن ما از سال آینده میریم دنبال ورزش. این شنبه نزدیک نشد هیچ، هی داره دورم میشه. دور بعضی هستن که تا میبینن یکی دو کیلو یه نفر کم کرده سری جلوشو میگیرن و میپرسن چی خوردی که لاغر شدی؟ یعنی واسه لاغر شدنم ترجیح میدن یه چیزی بخورن، اصلاً به فکر رژیم غذایی و ورزش نیستن که نیستن. بعضی هستن که بدون آگاهی میرن تو دل ورزشو مصدوم برمیگردن. یکم اطلاعات، راه دورو نمیره ها، راه دورو نمیره.
نفس دوم. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلام. نفس دوم.
شنوندگان محترم، لطفا نظرتون رو در مورد برنامه نفس دوم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. رادیو سلامت.
دوستان دوستان، شناخت سیستم‌های تولید انرژی در بدن یکی از مهمترین مسائلی که یک ورزشکار و مربی باید با اون آشنا باشه. شناخت این موارد کمک زیادی به طراحی تمرین توسط مربی‌ها برای آماده سازی تیم‌های ورزشی و موفقیت یک ورزشکار داره. اما باز هم برم سر وقت پیامک‌های شما عزیزان شنونده. آقای دکتر، با اجازه شما این بار بخونم از شنونده با پیش شماره 919 4 شماره پایانی 8399. ایشون گفتن که آقای دکتر بفرمایید که تا چه حدی میتونیم با ورزش دیسک کمر رو و در واقع درد اون رو کاهش بدیم، چقدر میتونه ورزش تأثیر بگذاره؟ بفرمایید آقای دکتر.
خب سوال خیلی خوبیه، ممکنه شنونده های دیگه هم این سوال رو داشته باشن.
خصوصا آقای دکتر گفتن بعد از فیزیوتراپی چقدر میتونه تأثیر گذار باشه.
بله، خب ببینید، آسیبی که تحت عنوان آسیب در واقع دیسک کمر و آسیب های ستون فقرات، حالا عمدتا دیسک مطرح میشه، بستگی داره به در واقع شدت این عارضه و شدت این اختلال. خب به هر حال دیسک کمر ممکنه در واقع درجات مختلفی داشته باشه. به هر حال هر چی که در واقع شدت این عارضه کمتر باشه، خب تمرینات ورزشی قطعا میتونن اثر بخش تر باشن، مخصوصا تمرینات مقاومتی که باعث تقویت عضلات اطراف دیسک ها میشن و اطراف مهره ها میشن و به واسطه اون در واقع این دیسک ها تقویت میشن.
بله.
اما وقتی وارد مراحل بعدی میشن، مثل پارگی دیسک یا بیرون زدگی شدیدتر دیسک، خب قطعا یه جاهایی حتی فعالیت های ورزشی ممنوع میشه تا زمانی که در واقع اون تجویز پزشکی درست انجام بشه. درسته. که معمولا ممکنه عمل جراحی باشه. بعدش در مراحل توانبخشی یواش یواش ممکنه برنامه‌های تمرینی در واقع مجدداً از سر گرفته بشن. عمدتا این تمرینات تمرینات مقاومتی هستن، تمریناتی که به هر حال بدن باید با یه مقاومتی در واقع روبرو بشه تا این عضلات در واقع باعث تقویت دیسک‌ها بشن. هم در آب و هم در خشکی میتونیم این تمرینات رو انجام بدیم.
بسیار عالی. 916 4 شماره پایانی 0614 گفتن که آقای دکتر من 62 سالمه، مشکل دیسک کمر و زانو، درد و پوکی استخون دارم، آیا مجاز هستم برم باشگاه برای ورزش و وزن استفاده کنم؟ تا چند کیلو میتونم استفاده کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
خب ببینید، ایشونم در واقع حتما باید زیر نظر پزشک متخصص خودش رفتار بکنه. اگر آسیب دیسک کمرش در واقع خیلی جدی نیست، خب میتونه تمرینات در واقع باشگاه و تمرینات مقاومتی رو انجام بده. اما اگر آسیب در واقع شدیدتر باشه، باز ملاحظات وجود داره همونجوری که گفتم و حتما باید در واقع زیر نظر پزشک متخصص، مخصوصا دوستان پزشکی ورزشی که در این زمینه میتونن کمک بکنن و تمرینات مناسبی رو در واقع تجویز میکنن که میتونه مناسب باشه. اما در زمینه اینکه افراد مثلا پوکی و استخوان داشته باشن و ورزش بکنن، باز در واقع توصیه میشه که فعالیت‌های ورزشی مقاومتی با وزن‌های سبک میتونه برای این افراد مفید باشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. بخونم از 905 4 شماره پایینی 4298 گفتن که دختر من 27 سالشه، الان میخواد که ورزش رو شروع کنه و شروع کرده به ورزش بدنسازی. آیا تخم مرغ آب پز رو روز قبل از ورزش بخوره یا بعد از ورزش و تا چند روز؟ این هم اضافه کنم که خستگی که بهش دست میده از ورزش طبیعیه، آیا این در واقع خستگی پس از ورزش طبیعیه یا خیر؟ چون گفته چند روز بعدش خیلی خسته میشه.
5 سالشم
27 سال هستن. بله،
27. خب ببینید، تمرینات مقاومتی و تمرینات با وزنه وقتی که در ابتدا و مرحله آغازین خودش هست، قطعا باعث یه سری آسیب های عضلانی میشه که بهشون میگن آسیب های ریز عضلانی و یه سری کوفتگی های تأخیری ایجاد میکنه که اینا معمولا باعث بدندرد و یه خستگی های میشند. ممکنه حالا در افراد مختلف متفاوت باشه، ممکنه 72 ساعت یا بیشتر فرد درگیر یه خستگی در واقع کوفتگی مانند، یعنی در واقع ما اصطلاحاً بهش میگیم دامس، دوچار یه همچین دردی بشه. اما بیشتر از اون در واقع دیگه طبیعی نیست، چون بدن در واقع وارد اون چرخه ریکاوری و بازیافت خودش میشه و یواش یواش در واقع ریکاوری صورت میگیره.
درسته.
پس خستگی یه بخشش در واقع طبیعیه، یعنی فیزیولوژیک هست و مربوط هستش به کنش ها و واکنش هایی که در بدن اتفاق میفته بعد ورزش. اما اگه بیشتر از این باشه و در واقع خستگی غیر طبیعی باشه، خب اون وقت باید در واقع شک کنیم و حتما باید در واقع فرد رو ارزیابی بکنیم. ارزیابی های در واقع حالا بیوشیمیایی مثل تست های مختلف در واقع خون، آیا دچار کمبود در واقع آهن هست، آیا دچار کمبود املاح و مواد معدنی هست، اینها عناصر کمیاب در بدنش کم هست، اینا باید دقیقاً چک بشه تا اون منشأ خستگی مشخص بشه.
بسیار عالی.
در خصوص مصرف تخم مرغ، ببینید خب تخم مرغ یک در واقع وعده پروتئینی کامل هستش.
بله.
سفیده تخم مرغ از نظر در واقع آمینو اسیدهایی که داخلش هست در واقع یه پروتئین مرجع هست و میتونه خیلی کمک بکنه به افراد. بنابراین استفاده از تخم مرغ حالا به هر شکلی مثل آبپز یا سرخ کرده مشکلی نخواهد داشت واسه یه فرد جوان 27 ساله‌ای که ورزش میکنه.
بله.
نگرانی از این بابت نباید داشته
باشم. خیلی متشکرم. 9:46 دقیقه است. اینجا رادیو سلامت، برنامه نفس دوم. اما برای این که نفسی تازه کنید و سلامت به زندگیتون قدم بذاره، لطفاً با ما این چند لحظه رو همراه بشید.
لطفاً چند لحظه وقتتون رو به ما بدید.
ورزش نقش مهمی در سلامت و حفظ تناسب اندام داره، اما بسیاری از افراد انگیزه کافی برای ورزش کردن ندارن و دائم انجامش رو به روز بعد موکول می‌کنند، در حالی که اولین قدم برای ورزش کردن انگیزه است که باید در خودمون ایجاد کنیم. دکتر مریم نزاکت الحسینی، دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان:
جهت درک انگیزه فرد برای مشارکت در فعالیت بدنی، باید بررسی کنیم که هدف اون از پیشرفت در محیط‌های ورزشی چیه. یعنی باید بدونیم که شکست و موفقیت در این محیط‌ها از نظر اون چه معنایی داره، چون که هدف اون از پیشرفت در محیط‌های ورزشی با درک اون از میزان شایستگی و تواناییش ارتباط داره. زمانی که فرد با انگیزه بیرونی، یعنی کسب نتیجه خاص مثل بردن، رکورد زدن، برتر از دیگران بودن، وارد محیط ورزشی میشه، میگیم اون با دیدگاه نتیجه گرایی وارد ورزش شده. در این حالت فرد خودش رو با دیگران مقایسه میکنه و بر شکست دادن اونها متمرکز میشه. یک آدم نتیجه گرا وقتی برنده میشه احساس بسیار خوبی داره و درکش از توانایی‌هاش بالا میره، یعنی احساس توانمند بودن میکنه، و برعکس وقتی که شکست میخوره احساس ناخوشایندی داره و حس میکنه که فرد ناتوانیه. فرد نتیجه گرا با تمرکز روی نتیجه در واقع جنبه‌های مثبت دیگه‌ای که در محیط ورزش داره رو نادیده میگیره. در مقابل فردی که مبنای انگیزه اون درونیه و میزان پیشرفت عملکرد خودش در طول زمان براش اهمیت داره، با دیدگاه تکلیف گرایی در ورزش مشارکت میکنه. در این حالت اون بر بهبود عملکرد خودش نسبت به عملکرد گذشتش متمرکز میشه و درک اون از تواناییش بر اساس میزان پیشرفت خودش شکل میگیره، نه بر اساس مقایسه کردن خودش با بقیه. یعنی برای اون مهم اینه که نسبت به شروع فعالیتش در حال حاضر بدون اینکه خودش رو با دیگران مقایسه کنه چقدر پیشرفت کرده و چقدر یاد گرفته.
یادمون باشه انگیزه زندگیمون رو عوض کرده، به کارهامون جهت میده و در انجام فعالیت‌ها به ما نیرو و قدرت میده.
علمی ورزش کنیم با نفس دوم. امروز ورزش کنیم تا در سالمندی سالم و بانشاط باشیم. با ورزش صحیح و به موقع در جوانی، هزینه های بیماری را در سالمندی به حداقل برسانیم. نفس دوم. علمی ورزش کنیم تا سالم بمانیم.
از آقای دکتر سوال کنیم، دیکس گردن داریم، بعد موقع حرکت درد میفته تو بازوهامون، بعد ناحیه گردن موقع مثلا تماشای تلویزیون نماز خوندن اینا خیلی درد میگیره گردنمون، یه چارهی میخواستیم بزنیم. در تو پیاده روی هم خیلی درد میاد، تمام استخونا بدنم درد میاد تو پیاده روی. خیلی ممنون، متشکرم.
ما هم از شما بی نهایت سپاس گذاریم که همچنان با برنامه خودتون نفس دوم رادیو سلامت همراه هستید. ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر حسین شیربانی، متخصص فیزیولوژی ورزشی هستیم. آقای دکتر پاسخ شما رو میشنویم.
خب عزیزی هم که دیسک گردن داره، به هر حال ببینید اختلالاتی که در ستون فقرات اتفاق میفته از بالا تا پایین، چون سیستم عصبی ما رو درگیر میکنه، اعصاب درگیر میشن، خب قطعا این درد یه دردیه که منتشر میشه. به هر حال این دوست عزیزمون اشاره میکنه که موقعی که فعالیت میکنه این درد در واقع میپیچه و منتشر میشه. خب این طبیعتا مربوط به این نوع آسیب هست، به دلیل اینکه این دیسک در واقع اون اعصابو درگیر کرده و این در واقع اختلال در ایشون به وجود اومده. نکته کلی که میتونم بگم، البته من چون متخصص فیزیولوژی ورزش هستم اینا رو ارجاع میدم به در واقع دوستان پزشک و دوستانی که در زمینه طب ورزش در واقع تخصص دارن. اما اگه به صورت کلی بخوام در واقع یه سفارش بکنم، به هر حال فعالیت‌های ورزشی چون اون سازگاری‌های عصبی عضلانی را ایجاد می‌کنن و در واقع سیستم عضلانی تقویت میشه و این سیستم عضلانی وقتی که تقویت میشه سیستم عصبی هم میتونه تحت تاثیر قرار بده، این میتونه کمک کننده باشه. حتما این عزیزی که دیسک گردن داره اگه تمرینات ورزشی مناسبو دریافت بکنه که میتونه تمرینات مقاومتی باشه و یا تمرینات کششی مناسب باشه، قطعا در واقع بهش کمک خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر بخونم از 916 چهار شماره پایینی 0614 گفتن که قبلا هم پیامک دادم اما این پرسشم در واقع کامل نبود. آیا قبل از باشگاه یا بعد از باشگاه و وزن زدن میتونیم صبحانه بخوریم یا خیر؟ من بیشتر مد نظرشون بوده که قبل از باشگاه صبحونه بخوریم یا بعدش، بعد از ورزش.
خب ببینید، در مورد وعده غذای صبحانه که تقریبا تمام متخصصین اجماع نظر دارن که وعده غذای صبحانه باید حتما در واقع صرف بشه حتی قبل از ورزش.
بله.
منتها باید ببینیم اون تایمش و زمانش تا شروع ورزش چقدره. اگه تایمش تا زمان شروع ورزش کوتاهه، خب وعده صبحانه رو باید سبک‌تره مصرف بکنیم.
بله.
حتما باید استفاده بکنیم.
بله.
به دلیل اون که قند خونمون
بله.
نیفته و در ورزش دچار افت فشار
بله.
و خستگی زود هنگام نشیم. اما اگر زمان داریم به اندازه کافی، مثلا 6 صبح میخوایم در واقع صبحونه بخوریم، مثلا 7 و نیم بریم ورزش بکنیم، خب این زمان مناسبیه و حتی میتونیم وعده غذای صبحانه رو کامل
بله.
مصرف بکنیم. این نکته ای هستش که
پس دیگه قبل از در واقع ورزش یه صبحانه سبک میتونه کمک کننده باشه و لازمه. آقای دکتر بخونم یه پیامکی از 912 شماره پایینی 7310 عزیز شنوندهی که گفتن 70 ساله هستم و همیشه ورزش کوه پیمایی دارم، مشکل درد پاشنه دارم، چه ورزشی برام مناسبه؟
خب ببینید، درد پاشنه حتما باید آسیب شناسی بشه، ببینید که منشأ این درد پاشنه چیه، آیا در واقع خار پاشنه است یا در واقع موضوع دیگه‌ای هست. خب معمولا درمان میشن این مشکلاتی که مربوط به پاشنه هستن اگه زیر نظر متخصص برن.
بله.
بعض وقتا عملهای جراحی که انجام میشه این دوستانو در واقع مشکلشون رو رفع میکنن. منتها حالا بستگی داره به شرایط سنیشون، شرایط جنسیتشون که به هر حال توی چه شرایطی باشن. خب قطعا ببینید تمریناتی که در واقع مد نظر هستش باز برمیگرده به خود اون ساختار پا و اون عضلاتی که در واقع در اون قسمت درگیر هستن. گاهی وقتا به هر حال این تمرینات میتونه تمریناتی باشه که به صورت حتی راه رفتن باشه و تحمل وزن خود بدن، حالا روی در واقع پنجه پا.
بله.
بعض وقتا به هر حال متخصصین ممکنه روی اجسامی این تمرینات رو طراحی کنن.
بله.
مثل اجسام در واقع مثل شیشه هایی که تحمل وزن رو دارند یا اصطلاحاً وسایل تخصصی که تو باشگاه ها هستند، اینا میتونن یواش یواش کمک بکنن به این افراد. تمرینات شاید توی آب هم بتونه به این افراد خیلی کمک بکنه. به هر حال ورزش نباید در واقع برای این افراد محدودیت ایجاد بکنه به دلیل اون دردی که در پاشون هست، و خیلی واسه این افراد مهم هستش که از کفش مناسب استفاده بکنن.
نکته خیلی مهمیه.
خیلی مهم. مخصوصا کفشی که به هر حال فاصله ای بین اون پنجه تا پاشنش وجود
بله.
داشته باشه،
یعنی قوس کف پا رو
بله قوس کف پا درش رعایت شده بله. باشه از نظر طبی که بتونه در واقع اون در واقع جذب شوک بکنه درسته. و اون فشاری که وارد میشه به درستی در واقع جذب بکنه. این عزیزم حتما باید به پزشک متخصص مراجعه بکنه، پزشکی که در زمینه پا به صورت بله، تخصصی بله. کار کرده، حتما میتونه تجویز تمرین های مناسب برای ایشون داشته باشه و تجویز کفش مناسب. این خیلی موضوع مهمیه.
خیلی متشکرم. اما آقای دکتر بریم برای جمع‌بندی پرسش خودمون موند راجبه همون انواع سیستم‌های انرژی در بدن، اگه نکته مونده بفرمایید، و اینکه ببینیم آیا رشته ورزشی صرفاً وابسته به یه سیستم انرژی هن یا خیر.
بله خب بس اصلی
بس که پرسش داشتیم و تلفن
بله،
دیگه و ما
بله.
هم به احترام عزیزان شنونده اولویت رو دادیم به پرسش های شنوندگانمون. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببینید اولین موضوعی که در ذهن شکل میگیره اینه که انرژی اساسا چیه، اصلا انرژی چجوری تامین میشه. مواد غذایی که ما مصرف میکنیم، حالا میتونه کربوهیدرات باشه، چربی باشه یا پروتئین باشه، انرژیشو به صورت پیوندهای شیمیایی در واقع در بدن ذخیره میکنه، یعنی از جنس شیمیاییه.
درسته.
و ما یه شکل رایجی از انرژی در سلول داریم، در بدنمون داریم به نام در واقع ATP یا آدنوزین تریفوسفات. این پول رایج سلوله، یعنی سلول اینو خرج میکنه. چربی رو نمیشناسه، قند رو نمیشناسه، کربوهیدرات رو نمیشناسه، اینو باید داشته باشه که در واقع روندهای متابولیکی و این سیستم های انرژی کمک میکنه به تولید این.
درسته.
خب ما سه تا سیستم انرژی داریم. یه سیستم انرژی در واقع فسفاژنی داریم که در فعالیت های بیشتر به کار گرفته میشه که زمانشون کمه، یعنی فعالیت هایی که مثلا حد اکثر 10 ثانیه باشن، این سیستم با تمام قوا میاد و تامین انرژی میکنه. سیستم بعدیمون سیستم در واقع اصطلاحا بهش میگن گلیکولیز بی هوازی یا سیستم اسید لاکتیک هستش که قند رو میسوزونه به صورت ناقص، انرژی تولید میکنه، انرژی خیلی کمی و مدتش هم کوتاه هست، این نهایتا مثلا 1 یا 2 دقیقه مثلا ممکنه به ما انرژی بده. اما از اونجایی که بدن هوشمند هستش و فعالیت های ما استقامتی داریم و فعالیت های بلند مدت داریم، حتما باید ما مجهز به یه سیستم انرژی دیگه باشیم که انرژی رو به صورت نامحدود فراهم بکنه، و اون سیستمی نیست جز سیستم هوازی یا اصطلاحا بهش میگن تنفس میتوکندریایی که میتونه در واقع یک انرژی قابل قبولی را برای افراد فراهم بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. قطعا که خیلی دوست داشتیم بیشتر از این و در واقع فرصت بیشتری داشتیم که با شما گفتگو کنیم. سپاس از همراهی شما آقای دکتر و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.